الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که بخشی از معارف زیارت عاشورا در قالب واژه‌های تکرار پرتکرار زیارت عاشورا ارائه شده که ما به 6 واژه کلیدی اشاره کردیم. 4 واژه در مسیر پیروی از امام حق و قرار گرفتن در جریان جبهه حق بود که سلام و موالات و معیت و ثبات قدم بود. 2 واژه هم در زیارت عاشورا که زیاد استفاده شده واژه براءت و لعن هست که در واقع نسبت ما رو با جبهه باطل مشخص میکنه. امروز یه مقدار به این 2 واژه میپردازیم. اگر فرصت شد وارد بخش دوم زیارت عاشورا هم خواهیم شد. اولا میدونید که امکان نداره انسان ادعای دوستی با حق، ادعای تعلق خاطر به خوبی‌ها، پاکی‌ها و ارزش‌ها داشته باشه مگر اینکه حتما باید به موازات اون براءت و نفرت از بدی‌ها و زشتی‌ها و باطل داشته باشه. حتی گاهی وقتا در معارف ما دومی مقدمه، مثل کلمه شریفه توحید لا اله، اول باید هر معبودی غیر خدا رو نفی کنی تا الا الله خدا رو اثبات بکنی و تثبیت بکنی. یا در آیه قرآن هست که و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که اول کفر به طاغوت داشته باشه و بعد ایمان به خدا داشته باشه، فقط استمسک بالعروه الوثقی، این دیگه محکم شده. پس ما نمیتونیم انسانهای در واقع بی خطی باشیم. نمیتونیم بگیم آقا تو چی کار به دیگران داری؟ تو محبوب خودتو داشته باش، دیگه به بقیه کار نداشته باش. اصلا ما در عالم موجود بی خط نداریم. اگر یه وقتی به شما توصیه کردن که خیلی وارد این خط و خطوط نشید، اگه منظورشون خدای نکرده این باشه، اصلا ما نداریم امکان داره. همونی که داره به ما توصیه میکنه وارد هیچ خط و خطوطی نشید، خود این یه خط دیگه، خود این یه خطیست، تفکریست، جریانیست. اگر میشد بی خطی داشت، خود خداوند متعال، پیامبر، اهل بیت علیهم السلام بی خط میشدن که بیشتر افراد دوستشون داشته باشن، دامنه بیشتری از انسان‌ها رو شامل بشن. چون بالاخره شما وقتی موضع می‌گیرید در مقابل یه چیزی، یه عده‌ای که نسبت به اون چیز علاقه دارن، اعتقاد دارن، با تو بد میشن دیگه. حالا اگه تو هیچ موضعی نگیری در مقابل هیچ بدی، اونم دوست تو رو دوست داره، میگه به این آخوند خوبه، کار به سیاست و اینا نداره، نمازش، عبادتش، ذکرش، درسش تمام، از هازا منبر، هازا مسجد، هازا منزل تمام شد. اگر میشد که خب اهل بیت علیهم السلام که اولا بودن، انبیا اولا بودن که در مورد هیچ باطلی، طاغوتی، ظالمی، منکری، تفکر انحرافی، ضد ارزشی، هیچ موضعی نگیرن که بیشتر هوادار داشته باشه. بنابراین ما باید برای اینکه اثبات کنیم که در جبهه حق هستیم، موضع نسبت به جبهه باطل داشته باشیم. این موضع اول قلبی است، لذا اول باید به براءت پیوست. نسبت به براءت باید اول جدی شد. براءت یعنی این که انسان از درون قلبش و در باورهای اعتقادی قلبیش هیچ تعلقی، هیچ کششی نسبت به باطل نداشته باشه، بلکه از درون قلبش فرار از باطل داشته باشه، انقطاع از باطل داشته باشه، انزجار از منکر داشته باشه. براءت، براءت کاملا قلبی است. پس مسئله ما در زیارت عاشورا اینه دیگه. براءت در زیارت عاشورا یکی از مهمترین ارکانه. و ابرأ الی الله ثم الیکم، من براءت می جویم به سوی خدا بعد به سمت شما اهل بیت علیهم السلام. براءت یعنی پشت کردن به یک چیزی از روی فهم به این که این چیز باطل است و از روی نفرت و انزجار، روی خوش نشون ندادن. خیلی بخوام عوامانه و سادش بکنم، براءت نسبت به چیزی یعنی روی خوش نشون ندادن. وقتی شما نسبت به چیزی قلبتون انزجار پیدا میکنه، میگه چشمم افتاد، اصلا رغبت ندارم بهش فکر کنم، شما نسبت به اون براءت دارید. چون ما اگر نسبت به چیزی براءت نداشته باشیم، قاعدتا رابطه موالات باش خواهیم داشت، یعنی ارتباط عاطفی، ارتباط اعتقادی بین ما و او هست. برای اینکه این معنا رو یه مقدار دقیق‌تر متوجه بشیم، بد نیست مراجعه کنیم به خطبه 189 نهج البلاغه. مولا علی علیه السلام در اون خطبه فوق العاده عجیب می‌فرماید که ایمان در مؤمنین دو دسته است. بعضیا ایمان در قلبشون مستقر شده، دیگه از دل بیرون نمیره. اینا مؤمنینی قابل اعتمادن که همیشه باید با اینا باشی. بعضیا الان مؤمنن اما ایمان در قلبشون مستقر نیست، مستودعه. دیر یا زود ودا میکنه و از سینه‌شون میره. چون نمیدونیم کی تا آخر اون مؤمن میمونه، کی وسطای کار ایمان از قلبش میره. از اون طرف هم چون ما نمیتونیم نسبت به مؤمن براءت داشته باشیم، حضرت میگه اگر خواستید از کسی تبری بجویید، صبر کنین تا لحظه احتضارش برسه. اگر در لحظه احتضار ایمان از قلبش رفت، براءت بجویید. یعنی چی؟ یعنی تو نسبت به مؤمن فقط میتونی موالات و محبت داشته باشی. کی میتونی براءت داشته باشی؟ وقتی ایمان از قلبش رفت. ایمان چیه؟ خودشون در ادامه میفرمان که ایمان یعنی ولایت ما اهل بیت. کسی اگر ولایت اهل بیت داشته باشه، هزار بدی هم داشته باشه، تو ازش براءت نجوی. بشنید که واقعا ولایت داشته باشه. ولی وقتی ولایت نداشت، ازش براءت بجوید. براءت یعنی قلبتون ازش دور کن. یا نمونه دیگری اگر خواستین براءت رو درک کنین، چون من اصرار دارم عزیزان من بدونن بین براءت و لن همونجور که نسبت هست تفاوت هست. براءت صفت قلب ماست. من ممکنه به یک کسی در ظاهر هیچ چی نگم، اما قلبان ازش براءت داشته باشه. حتی ممکن نسبت به کسی در ظاهر توهین بکنم، اما قلبا ازش براءت نداشته باشم. نمونهش در نهج البلاغه ببینید، حضرت امیر علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید بعد از من مردی بر جهان اسلام حاکم میشه، قیافش این شکلیه، شکمش بزرگه، فلان. معاویه رو توصیف میکنن لعنت الله علیه، میگن این بعد از من به کل جامعه اسلامی حاکم میشه. همجور شد. بعد حضرت میفرماید این دو تا کار علیه ما میکنه. یک، شما رو مجبور میکنه که منو صبر کنید، یعنی دشنام به من بدید. چنان زیر تیغ و شلاق میبره که همه تون باید به علی ناسزا بگید. اگر شما رو تهدید کرد و تو فشار گذاشت، حتما منو صبر کنید، ناسزا بگید، چون این باد هواست، تو که اعتقاد نداری به بدی من. اما یه طرح راهبردی عمیق‌تری میره تو جامعه پیاده میکنه، تو حوزه فرهنگی و فکری، که یه کاری کنه براءت نسبت به من به قلبتون بیاد. اونجا رو به شدت محافظت کنید، اگر تیکه تیکتون کرد از من براءت نجوید، یعنی قلبتون از من جدا نشه. چرا؟ چون این من هستم که بر فطرت توحید خلق شدم. یعنی اگر کسی از من تونست قلبش جدا بشه، از خدا رد شده، این دیگه از توحید خارجه. مگه خودش نفرمود خدا متعال کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ همین رو امام رضا علیه السلام مگه تفسیر نکرد که منظور خدا از کلمه لا اله الا این بود، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ اگر از این حس خارج شدی، از لا اله الا الله خارج شدی، از توحید خارج شدی، از عذاب خدا دیگه در امان نباش. پس به زبان و ظاهر از روی اضطرار و ناچاری اب نداره، صبر کن، اما مواظب قلبت باش از من جدا نشی، مواظب قلبت باش. پس براءت مال قلبه. ما سر سوزنی با دشمنان اهل بیت قلبن هیچ سنمی نداریم که هیچ آن به آن کاری کنید که فرزندانتون نفرت نسبت به اینا بیشتر بشه تو قلبش. یکی از بهترین راه‌های تربیت فرزند محکم کردن ایمانش، این براءت از دشمنان خدا اهل بیت است. و نمادها نمودهای امروزیش در جهان. ما نفرت از آمریکا را اگه تو قلب هامون بکنیم خیلی رشد میکنیم، اما شوخی گرفتیم، فرمایشات امام رو شوخی گرفتیم. یک بدبختی آمد تو تلویزیون به بهانه برجام بیفرجام گفت البته خب آمریکا قبلا گرگ بود، الان دیگه گرگ نیست، دندوناش ریخته. اینا براءت رو از دلهای ما بردن و بعد این بلا رو سر ما آوردن که توش گیر کردیم، کار نداریم. پس براءت فعل قلبه، فعل ظاهر نیست. ممکنه من قلبن عاشق کسی باشم ولی زبانن مجبور شم ازش براءت بجویم، درسته؟ فرض کنید جنگ شد، عده‌ای از رزمندگان عزیز ما رو صدام به اسارت گرفت، تو شکنجهگاه ها برد و مجبورشون کرد که به امام توهین کنن. اب نداره، فقه از در فقهی باید توهین کنن، اما مواظب قلبشون باشن. یه وقت با اخبار دروغ و تحلیل های ناروا منافقی اینا رو نسبت به انقلاب مسئله دار نکن. الان ما امروز آدمایی داریم که تو مسجد کنار ما میشینن میگن خدایا خدای تو انقلاب مهدی، ولی قلبا نسبت به انقلاب براءت جستن، یه منافقن، خودشون هم حواسشون نیست. برعکسش چیز عیبی نیست. تو به امیرالمومنین حضرت بگی به من سب بکنید ولی مواظب قلبتون باشید. اما اگه قلبت براءت جست، به زبون علیکی تعریف تمجید کردی، چی؟ یه نامردی از این منافقین آمد محضر امیرالمومنین علیه السلام، اینم تو نهج البلاغه است، شروع کرد از حضرت تعریف و تمجیدهایی کرد آنچنانی و فکر کرد با این تملقا میتونه تو حضرت نفوذ بکنه. حضرت فرمودن من از آنچه که به زبان آوردی پایین ترم و از اون که تو قلبت قایم کردی بالاتر. بکردیم تو من فریب بدی، تو اعتقاد قلبی به من نداری، داری با زبان تملق میکنی، از اون که تو قلبت به من اعتقاد داری من بالاترم، ولی نسبت به اون که به زبونت به تملق گفتی پایین ترم. پس مسئله براءت است. این یک رکن دین ماست. تبری و تولی که به اشتباه از بچگی میگن تبرا و تولا، اینا تبری و تولیه. شما باید نسبت به دشمن خدا تبری داشته باشی تا تولیتو نسبت به خدا راست باشه. من نمیتونم بگم با آقا خیلی دوستم ولی با دشمنش هم دوستم، این دروغ. دیروز حدیثش از نهج البلاغه خوندم، فرمود دوست تو یکی اون کسیست که مستقیم دوستت داره، دوم اون کسیست که با دشمن تو هم دشمنی کنه، نه بره با دشمن تو دوستی کنه. این چه دوستیست؟ اگر قرار شد ثابت کنم من ولایت علی ابن ابی طالب دارم، بعد براءت دشمنان از زهر رو داشته باشم. ولی این براءت قلبی است، یه جایی ابرازش واجبه، یه جایی ابرازش حرامه. همون جوری که ولایت علی ابن ابی طالب تو قلب واجبه، یه جایی ابرازش واجبه، یه جایی ابرازش حرامه. اونجایی که جونت در خطر تقیه باید بکنی، حرام ابراز بکنی، درسته؟ پس تبری هم مال قلبه. باید حالا تازه وایسیم ببینیم ابرازش با زبان و عمل کجا جایزه، کجا جایز نیست، کجا واجبه، کجا حرامه. فرق انسان مؤمن متشرع عاقل با مؤمن غیر متشرع غیر عاقل تو عمل به براءته، تو اظهار براءت. زیارت هاشت رو براءت رو بر ما جزء رکن میدونه. اما ابراز این چی؟ میشه لعن. لعن در لغت برخلاف تصور عوام فکر من فوشه، مثلا رکیکه، لعن دعاست، نفرینه، یعنی خدای این فلانی رو از رحمتت محروم کن. معنی لعن اینه دیگه، که خدای فلانی رو از رحمت خودت محروم کن، چون میدونیم خدا اگر رحمتش از کسی برداره این دیگه نابود میشه، این دیگه جاش تو قعر جهنم. همین فوش نیست. یه وقت با ما اشکال نکنن که لعن ناسزاست، ما تو مکتب ناسزا نداریم، این اصلا ناسزا نیست، این لعنه. لعن یعنی نفرین. همونجور که برای دوستان اهل بیت دعا میکنی خدا عاقبتتون به خیر کنه، انشاءالله بهشت برید چه بشین، برای دشمن اهل بیت هم نفرین میکنیم که خدا از رحمت شما رو محروم کنه که در جهنم با بزرگانتون محشور بشه. بنابراین لعن اولا معنیش اینست. ما در اسلام ناسزا نداریم، فحش نداریم، فحش نداریم. شما به نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، نوشته که حضرت در مسیر جنگ صفین با معاویه می‌خواستن بجنگن. تو مسیر جنگ صفین که می‌رفتن، همونجوری که در حرکت می‌کردن جلوی لشکر خودشون، یه دفعه شنیدن پشت سر یاران خودشون دارن به یاران معاویه ناسزا میگن، فحش میدن. حضرت عصبانی شدن به روی یارانشون برگشتن فهمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خیلی بدم میاد که شما فوش میدید. گفتن آقا داریم به دشمن میگیم. فهمودن بیجا میکنین، برای چی فوش میدین؟ خیلی از دستشون ناراحتید، ظلمایی که کردن رو یادآوری کنین. تازه ای کاش این کارم نکنید، براشون دعا کنید. معاویه نه، یاران معاویه، براشون دعا کنید، بگید خدایا تو این جنگ خون ما رو حفظ کن، خون اونا رو هم حفظ کن. خدایا همونطوری که ما رو هدایت کردی به سمت حق، اینا رو هم هدایت کن. ما ناسزا نداریم اما لعن داریم. خدا در قرآن کریم دستور داده باید لعن کنید. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. مثلا در مورد علماء یهود که آگاهانه آیاتی از تورات رو از مریدان خودشون مخفی میکنن تا حقیقت رو در مورد اسلام و پیامبر اسلام نفهمن، میفهمند اینا رو خدا لعنت کرده. همتون لعنتشون کنید، همتون لعنشون کنید. پس لعن یه دستور شرعی و دینی است، منتها مثل هر دستور شرعی و دینی دیگری انسان مؤمن متشرع عاقل باید ببینه زمانه و شرایط چگونه است. شما یه وقتی تو شرایط عادی میخوای نماز بخونی، باید وضو بگیری. حال ندارم و یه کمی سردمه و حالا آب قطعه و حالا کی بره از سر چشم آب بیره، حرفای سوجی نداره. حتی تو رساله نوشته اگر آب نیست باید غذا تو بفروشی بری آب بخری وضو بگیری. حالا اگر تو کنار دریا بودی، کنار رودخونه بودی، ولی آب برای بدن ضرر داشت، حق ندی رو مل بازی در بیر وضو بگی. نه، اینجوری با تیمم نمیچسبه، اصلا نمازت باطله. اگرم باطل نباشه به فتوای بعضی از فقها معصیت کردی، برای چی ضرر به بدنت رسوندی؟ تو آب هست ولی حق نداری وضو بگیری و تیمم کنی، چون برای بدن ضرر داره، الان مریضی. پس احکام شرعی به اقتضای زمان و مکان تغییر میکنه، تغییر میکنه. این لعن هم از اون احکام خیلی حساسی است که اگر مؤمن عاقل نباشه، ضربه ای به اهل بیت علیهم السلام میزنه که گاهی دشمن اهل بیت نمیتونه اینقدر ضربه بزنه. دیروز من عرض کردم یکی از وظایف ما نصرت امامه، یاری کردن به امامه، یاری کردن دینه. در مورد شهدا دیدی تو این زیارت نماشون، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین. همه شأن و مقام و ارزش شهدا به اینه که وجودشون مایه یاری امام و دینشون بوده. خب ما یه تکلیف داریم که شخصا نصرت کنیم، یه تکلیف هم داریم که تا میتونیم یار برای امامون جمع کنیم. ما باید جاذب باشیم، دافع نباشیم، تا جایی که امکان داره جذب یار کنیم برای اماممون و خیمه امام زمان رو پر از جمعیتی کنیم که حاضرن برای امامشون جون بدن، سر بدن. خب برای جذب دیگران به مکتب اهل بیت علیهم السلام چه رفتاری درسته؟ این که ما به مقدسات یک گروهی توهین کنیم، یا این که نه، فضا رو ببریم به سمت وحدت تا جذب بشه، بعد خودش کم کم این زمینه رو پیدا کنه، بفهمه فریب خورده، بزرگان اون مکتب همه دشمنان خدا بودن. کدومش درسته؟ کسی اگر فقط تا همین قدر رو شنید که آقا براءت از دشمنان اهل بیت جزء واجبات دین، تبریه، بعد همین قدر فقط فهمید که خود خدا هم گفته لعن کنین و افتاد به رفتارهای غلط تفرق انگیز، این قطعا دشمن اهل بیته. دشمنی دو جور عزیزم، یا آگاهانه است یا ناآگاهانه، ولی در نتیجه هیچ فرقی با هم نمی کنه. شما سنگو پرت کن بخوره تو شیشه میشکنه، بخوره تو سر یه کسی دردش میاد، حالا چه عمدن زده باشی چه حواست نبوده پرت کردی، درد داره، اثر وضعیشو داره. دشمن بر اهل بیت درست میکنه. مسئله لعن دشمنان اهل بیت، مسئله رفتارهایی که برای ابراز نفرت و براءت انجام میشه، اگر در چارچوب عقلانیت نباشه که شریعت هم همونو تایید میکنه، این حتما خلاف شرعه و حتما ضررش برای دین و اهل بیت خیلی زیاد، چون تو همینجوری داری نفرت ایجاد میکنی. و یعنی چی؟ ما یعنی براءت از دشمنان اهلویت نداشته باشیم. من که به شما گفتم براءت که قلبیه، اونو که لحظه به لحظه آتیشش رو زیاد کرد، اما تو حق نداری اینو ابراز کنی تو این شرایط. برای اینکه بفهمیم چی کار داریم میکنیم کافیه چند گزاره رو مرور کنیم. یک، آیا اهل سنت دشمن اهل بیتن؟ هر کی میگه آره معلوم بی سواد نیستن. بزرگانشون بله، چون آگاهانه دارن غلط بینید، ولی مردمشون مثل ببخشید من و شما، ما چقدر دام دید تشیع و مطالعه کردیم، اینجا مادرزادی شدیم شیعه، چقدر مطالعه کردیم. اون مادرزادی همین بوده. و ضمن این که اونا دشمن امیرالمومنین نیستن، اونا چهار تا خلیفه قبول دارن، چهارمیش اتفاق امام علیه و همشون هم معتقدن امام علی از نظر شخصی و شخصیتی از همون ستای قبلی بالاتره. شما به اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی نگاه کنید، قرن هفتم یک شرح مفصلی نوشته، معروف‌ترین شرح نهج البلاغه است. همون ابتدای مقدمه نوشته الحمدلله الذی قدم المفضول علی الافضل، ستایش مخصوص خدایی است که ابوبکری که پایین تر بود رتبه شو بر علی ابن ابی طالب که افضل و برتر است در حکومت مقدم کرد. خودش داره اقرار میکنه امیرالمومنین از همه افضله. تمام کتاب های اصلی معتبر اهل سنت یه فصل باب و فضائل علی ابن ابی طالب دارن و همشون اقرار میکنن که اصلا در فضائل کسی حرفی بر نداره که بخواد رقابت کنه با امیرالمومنین علیه السلام. شما اصلا میدونستید بخش زیادی از اشعار درجه یکی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام شیعیان میخونن مال امام شافعی سنی است؟ علی حبه جنه، این شعر مال یکی از چهار امام بزرگ اهل سنت شافعیه. علی حبه جنه یعنی محبت علی سپر از جهنمه، قسیم و ناره و الجنه، اونی که در قیامت بگه کی بره جهنم کی بره بهش، علی ابن ابی طالبه. و سیگی المصطفی حقا، قطعا جانشین شایسته پیغمبر علی بوده. امام الانس و الجنه، امام انسان و جن علیه. این حرفای شافعی ما داریم میخونیم، این دشمن علیه. خود شافعی دوباره شعر داره، ان کان حب آل محمد رفض، میگه اگر محبت آل پیغمبر رفض از انسان رافضی میکنه، یعنی از دین خارج میکنه، برید به همه جار بزنید که امام شافعی رافضی. سرمایه بالاتر از این نیست. نه دشمن اهل بیت، اهل سنت اکثریتشون از محبین اهل بیت علیهم السلام. حرم امام رضا برید ببین چقدر اهل سنت میان زیاد، اربعین ببین چقدر میان، برای امام حسین روزه میگیرن، همین الان تو ایران ما اهل سنت روزه میگیرن. پس بین عالمان آگاهشون با مردم ناآگاهشون تفکیک کنید، یه دفعه میبینید که اقلیتین خیلی ناچیز در عالم که دشمن اهل بیتن. یه مقدار ناسبیا هستن و این سلفی وهابی که اصلا اینا مسلمون نیستن، ساخته دست انگلیسن خیلیاش. توده مردمشون ناآگاهن. بنابراین اینا که دشمن اهل بیت نیستن. یعنی چی؟ یعنی محبت اهل بیت رو دارن، تا ولایت یه قدم فاصله دارن. وقتی تو رفتاری انجام میدی به مقدسات اینا توهین میکنی، اینا از این لایه هم پرتش میکنی عقبتر، محب و تبدیل به دشمن علی میکنی. به همین راحتی. تو یار امیرالمومنین؟ نه، اینجوری که شما میگید بابا بشین سر جات، امیرالمومنین خودش داره میگه. نکن کاری که از ما ببرن، کاری کن به ما جذب بشن، جذب بشن. لذا تو همین زیارت عاشورا که ته ته قصه های ماست، کجاست اسمی از سرانونا؟ کجاست؟ بعضی خیال کردن که اللهم خصه انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم سوینا، اینا اول دوم سومی اصلا اینا نیستن، اونا منفور ملعون ابدا ازلنا، ولی این نیستن. پس یه عقلانیتی میخواد، همونجور که حضرت علی علیه السلام براتون گفتم، میگه آقا جون معاویه تو فشارتون گذاشت، ناسزا بگید به من، ولی اعتقاد قلبیتون حفظ کنید. برعکسش هم داریم، نفرت داشته باشید تو قلبتون ولی ابراز نکنید. جایی که میبینید به ضرر اهل بیت تموم میشه، به ضرر شیعه، به سخنران معروفی داریم که شما همه میشناسید، سالها رو منبر دهنش رو وا میکرد، چشش رو بس همینجوری به عایشه و فلان و چرت و پرت میگفت. هر چی میگفتیم رفیق این کارات غلطه ها، راست میگی باشه برو تو زاهدان حرفا رو بزن ببینیم، دور تو بچه یتیم میگیرن و تو هم جو میگیرن تو چهار تا، قبول نمیکرد تا خودش نشست جلوی دوربین گفت ضبط کنید پخش کنید که من چه گناه کبیره ای کردم و چه ظلمی به شیعه کردم، رسما اعتراف کرد. ولی چه فایده این همه شیعه به سرشون از تنشون جدا شد، رسما اعتراف کرد که من اشتباه میکردم، جاهلانه از اهل بیت دفاع میکردم، رفتم ده شب زاهدان منبر داشتم، یه روز گفتن که مولوی عبدالحمید اومده دیدانتون، رئیس اهل سنت که خلاصه خواسته، گفتم آقا اشتباه میکنین، گفتن نه وقت میخواد بیاد دیدن شما، تا میدونه ما کی هستیم، گفتن ظاهرا میدونه، گفت نمیشه ما کارد و پنیریم، حالا خواسته بیاد دیگه، حالا بیاد، گفت اومد با کلی هدایا منو بغل کرد بوسید اینقدر محبت کرد، گفتم آقا اشتباه نگرفتی من فلانی ام، آقا بله میدونم شما تو چرا اینقدر به من محبت میکنی، گفت اومدم تشکر کنم از شما، چرا؟ گفت به برکت تبلیغ مبلغین شما جوانای ما داشتن به سمت تشیع گرایش پیدا میکرد، یه دونه سی دی شما رو میذاریم جلوشون به خون شیعه تشنه میشه، این حماقته یا رفاقته؟ گفت هر چی جوان داریم که داره جذب تشیع میشه یه سخنرانی تو رو بهش پخش بکنیم به خون شیعه تشنه میشه. مادام تشکر کنم خیلی خدمت کردی، ما کی میتونستیم اینا رو دوباره برگردونیم؟ این دوستی است. به امام حسن علیه السلام حضرت در نهج البلاغه فرمود از دوستی با احمق بپرهیز، زیرا میخواهد به تو خیر برساند ولی در واقع ضرر میزند. دوستی هم باید عقلانیت داشته باشه، این که نشد. بنابراین هر آنچه که امروز که بعد از امیرالمؤمنین برای اولین بار یک حکومت شیعه در کل تاریخ چک گرفته و داره با قدرت منطق خودش و نمونه سازی رو زمین جذب بکنه دلها رو به مکتبی که این حکومت رو ساخته، هر چیزی تفرقه ایجاد کنه دشمنی با اهل بیت، خون دل بخور ساکت باش، برو تو خلوتت حتما لعنتم بکن، اما حق نداری جلسه تشکیل بدی، حق نداری علنیش کنی. چرا؟ چون ما میخوایم برای اهل بیت یار جمع کنیم، نباید شیعه در اقلیت بشه، نباید اهل بیت خیمهشون خلوت بشه، بس دیگه. اگه این عقل نباشه ما به عشق اهل بیت دشمنی با اهل بیت میکنیم، مثل خاله خرسه سنگو میزنه تو کله صاحبش که مگس رو بپرون. گفت آیت الله بورجدی آخر عمر شریفشون رحمت الله علیه سفری جایی بودن، خب پیرمردی شده بود و کهولت و سختی بیماری ها دورشو شاگردا مریدا اینا گرفتن که فشار نیاد، یه جوون عاشقی از زیر دست و پا خودش رسونده بود، از زیر دست آقا رو گرفت و میکشید، یکی زد رو دستش گفت مردک دست آقا شکست، گفت جهنم میخوام ببوسم، این خیلی دوستیه به اهل بیته. بدترش اینه که بریم خرافاتی رو بهش وجهه دینی میدیم، میکنیمش سنت، مثل عید الزهرا، عید الزهرا درست میکنیم و به راحتی دقیقاً 9 روز بعد از ماه صفر که 2 ماه با عشق به امام حسین دنیا رو جذب امام حسین کردیم، یه مش دوستان جاهل همه رو آتیش بیزنن بیرون، بعد افتخارم میکنن که دشمنی دو دشمنان اهل بیت کردیم. عید الزهرا که قبلاً هم ما گفتیم پخشم شدیم، حاصل 2-3 تا دروغ بزرگه که یه خرافه‌ای رو درست کرد. اولا اصلا خلیفه دوم در ذی‌حجه کشته شده، در ربیع کشته نشد، 9 ربیع روز مرگ عمر سعد ملعونه که تو کربلا بود. ثانیاً ابو لولو که اصلا مسلمان نبوده، بریم بخون شرح حالش، یا زرتشتی بوده یا یهودی بوده، اصلا مسلمان نبوده، چنان بردنش بالا که تو کاشان براش مقبره ساختن زیارتگاه. بریم بخونیم که با دیروز امروز بگیم ثبت احوال جمهوری اسلامی عوض کرده، شرح حالش رو چند هزار چند صد سال نوشتن، بریم بخونیم. این به خاطر کینه شخصی که با خلیفه دوم پیدا کرد این غلطو کرد. و سوم حدیث رفع القلم از زمان صفوی و بعد از اون جور شده، اصلا نبوده تو منابع ما و حدیث سندش هم کاملا باطله که رفع القلم گناه نوشته میشه بزن برقص فوش بده فلان کن بسار کن یا نه ثواب ببر هر چی که بخوای اسمش بذار، نداشتیم. از ناآگاهی امثال من استفاده میکنن، این 3 تا چیز رو هم میذارن که یقینا پشت صحنه دست انگلیس. من تحقیق کردم، رو کردم، که آقا فرقه شیرازی ها که اینقدر به دروغ دم از اهل بیت میزنن، با وهابی هایی که دقیقا در مقابل اهل بیت مثلا جفتشون توی جلسه دور هم نشستن میگن میخندن با ملکه انگلیس، همون کتابی که اینا نعوذ بالله علیه همسر پیغمبر چاپ کردن و اسمش گذاشتن الفاحشه، انتشاراتی در انگلیس چاپ کرده که کتاب اون وهابی علیه هم رمنا همون چاپ بکن. چطور شد تو میخوای یه روزه برای محسن را مندازی 8 گرون 9ته، اما اینا 15 تا شبکه و سایت و فلان حرفا، از کجا پولش میاد؟ از کجا میاد؟ شیعه انگلیسی دقیقاً همون وهابیت انگلیسی است. دروغ دارن میگن، اینا شیعه نیستن، فقط کارشون تفرقه انداختنه، تفرقه. بنابراین انسان عاقل که پای زیارتش میشینه بین براءت و لند باید تفکیک کنه. براءت رو سر سوزنی نذارید ضعیف بشه، خطر تربیتی داره. من دیروز جایی بودم در یکی از ادارات دولتی بخش مهمش، رفتم برم بالا، نگهبان محترم گفت آقا چقدر طول میشه جلستون؟ گفتم چطور؟ من گفتم من سوالات دارم. گفتم میام. رفتم اومدم پایین، من با هم سوال کرد. شیعه، بچه شیعه تو این مملکت بزرگ شده، رسما میگفتش که نعوذ بالله، نعوذ بین حسین و علی و یزید و معاویه فرقی نیست، که همشون حس قدرت طلبی داشتن. اینجوش راحت هم میفته. خب اینو که چرا مواظبتش نکردیم که اینجوری شد؟ اینا رو بری درستش کنی. اما میایم لعن علنی میکنیم و مجالس چیچی را میدازیم، هر چی رشته میکنیم تو این دو ماه محرم و سفر برای جذب دلها به ولایت اهل بیت. یه مش احمق همه را آتیش میزنن میره، بعدم منتظر مزدم است. چیکارش بکنیم اینو؟ این از براءت و لعن. من نمیدونم چقدر ما دیگه وقت داریم آقای رئیس، یه 10 دقیقه وقت داریم. بحث بعدی ما در زیارت شوی صلوات بفرستید. خب ما این 6 واژه رو در 2 خط جبهه حق، سلام، موالات، معیت و ثبات قدم، یه اشاره مختصر کردیم و لعن و از بخوام براءت و لعن، که بدونیم ما تو چه جبهه‌ای هستیم، علیه چه جبهه‌ای هستیم. این 2 خط قاطی نشن یه وقت به بهانه این که آقا لعن الان تفرقه میاره، دشمن نیاد تو صف ما قاطی بشه، ما نریم باش قاطی بشیم، اصلا حرفا نیست. در موضع علمی علما باید بشینن بی تعارف به علما بحث علمی کنن، به علما اهل سنت، اما حق نداریم در درون امت اختلاف بندازیم. بذارید من یه تکبیل هستم برای میگم خیالتون راحت کنه. برید مراجعه کنید به کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 127 بند 2. مولا علی علیه السلام میفرماید سیهلک فی صنفان، در آینده 2 گروه به خاطر من هلاک میشن. اول محب مفرط، اولیش محبی است که زیادی ما رو دوست داره. نه زیادی نیست، مفرط یعنی جاهل. در نهج البلاغه فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، جاهل رو نمی‌بینی مگر اینکه داره یا زیاده روی می‌کنه یا کند روی می‌کنه. فرمود اولین گروهی که به خاطر من علی هلاک میشن میرن جهنم محب مفرط است، محب جاهل. یعنی چی؟ یعنی اون محبی که عشق به من داره ولی عقل نداره که این عشق رو چجوری باید ابراز کنه، کجا ابراز کنه، کجا ابراز نکنه، فقط میگه علی رو باید دوست داشته باشی. و حضرت فرمان یذهب به الحب الى غیر الحق، انقدر منو دوست داره عقل نداره، کارش به غیر حق بکشه. یکی از مصادیقش قلوه، کسی که امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم میره بالاتر از پیغمبر میذاره، این کافره، اینجاش تو جهنم نجس میشه. این کسی که امیرانو خدا میدونه نجس میشه، دوست امیرالمومنین جاش جهنمه. اما فقط مصداقش قلوف نیست، در ادامه میبینی یکی از کسانی که حضرت بگه به خاطر نداشتن عقلانیت و داشتن محبت زیاد جاش میره تو جهنم، کسی است که به عشق علی تفرقه میندازه. فهمت؟ 2 گروه به خاطر من هلاک میشن، 1 محب مفرط، 2 مبغض مفرط، کسی که دشمنی با من داره شدید. بعد در ادامه به مبغضه کار نداره، به محبه کار داره. میفهمد ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه پرهیز کنید. فان الشاذ من الناس شیطان، گروهی که از امت جدا میشن اینا طعمه شیطان میشن. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همچنان که اگر گوسفندی از گله جدا شد طعمه گرگ میشه. بعد با ادات تنبیه علا انگار با صدای بلند گفته باشی علا من دعا اله هذا الشعار، آی آگاه باشید هر کس شما رو به این شعار تفرقه دعوت کرد فقتلوه و بکشیدش، ولو کان تحت عمامتی هازه، حتی اگر زیر عمامه علی مخفی شده باشه، چه برسه به عمامه های انگلیسی. اینا از امیرالمومنین. چه کنیم از نداشتن عقلانیت شما رو متاسفانه به اقلیت کشید. بحث بعدی در زیارت عاشورا جریان شناسی دشمنی با اهل بیت است. این قسمت به ما میگه سه تا جریان در زمان خود رسول مکرم اسلام دست به دست هم دادن تا تونستن کشتن اهل بیت که چیز محالی تصور میشد رو به راحتی مثاب خوردن ممکن کنن. نه یکی، نه دوتا، 11 امام و یک فاطمه زهرا 12 معصوم رو به دست مسلمونا کشتن. مگه به همین سادگی بوده؟ چرا نمیری فکر کنی که آقا چطور ممکنه در جامعه‌ای که رسول الله اینقدر تقدس براشون داره دختر رسول الله رو میکشن، داماد رسول الله رو میکشن، بچه های رسول الله رو یکی پس از دیگری میکشن، مخصوصا امام حسین با این وضعیت. میگه سه تا جریانن که هر وقت در تاریخ دست به دست هم بدن فاجعه درست میشه. یک جریان امت مؤسس، دو جریان امت ممهد، سوم توده مردمی که فریب اینا رو میخورن شاید و باید و تابت علا قتله. این سه جریان رو باید فردا انشالله به شرط حیات برای شما دقیق باز کنم که عیناً در جامعه ما امروز حضور داره. امت مؤسس و لعن الله امتن اسست اساس الظلم، کسانی که ریشه این فتنه رو میسازن انسان‌های نخبه جریان باطلن که در اتاق فکرهاشون میرن عمیق مطالعه میکنن، اندیشه ورزی میکنن، تحلیل میکنن، طرح راهبردی میذارن رو میز. امت ممهد کسانی هستند که زمینه رو برای پیاده شدن نقشه راهبردی اونها تو جامعه آماده میکنن، افکار عمومی رو جذب میکنن، مردم رو به سمت اون طیف میکشونن تا مردم. جریان سوم توده مردمی هستن که تحلیل ندارن، عمق ندارن، مبنا ندارن، با هر فریبی به اون سمت کشیده. این سه جریان حالا بعد فردا مفصل براتون بگم که امروز تحت عنوان ساحت اندیشه، ساحت فرهنگ و هنر و ساحت اجتماع و سیاست همچنان در امت اسلام و کشور ما هست. شما هر فتنه‌ای تو این کشور بعد انقلاب ایجاد شده بیاد من براتون بگم امت مؤسسش کی بوده یا کیا بوده، جریان رسانه‌ای و هنریش رو کیا ساختن و بدنه مردم چجوری فریب خوردن، رفتن سراغ پیروی از باطل و دشمنی با حق، همچنان هم تا قیامت این واقعی است مگر زیادش را درست بفهمیم. وقتی امت مؤسس میشینن به کار و طراحی کردن، تن جبهه حق باید بلرزه که اینا دوباره کدوم نقطه کلیدی رو تمرکز کردن میخوان عمیق بزنن. اما چه کنیم که معمولا در جبهه حق نه حال مطالعه هست نه حال اندیشه ورزی هست، همینجور با توکل توسل میخواییم همه چون بریم جلو دیگه، میزنیم به خط و خرج میکنیم و وقت تلف میکنیم، نتیجه هم نداد بگیم ما که مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم. اگه وظیفه تو انجام ندادی که چرا بدون اندیشه کار میکنی؟ چرا بدون عقبه فکری مجموعه را میندازی؟ چرا بدون عقبه فکری پایگاه را میندازی، کانون را میندازی؟ تو خیلی چی کار کنی؟ بعد بیری هیئت ببینی ای دادی بیداد دیگه چیزی از اهل بیت توی هیئت و وضعیش نمونده. میگه مرش این چه وضعیته؟ میگه جذابیت باید داشته باشه جوونا بیاد. میگه مرد حساب جذابیت به چه قیمتی؟ جذابیت به چه قیمتی؟ جذابیت حرف درستی است که تو اشتباه فهمیدیش. حالا ان شاءالله فردا زنده بودیم باز میکنه. ببینید همین سه تا جریان کاری کردن ملتی که پیغمبر به اون همه زحمت نفرت از دختر رو براشون تبدیل کرده بود به آرزوی دختر داشته. اینا مگه دختر زنده به گور نمی کردن؟ کارشون به جایی رسید انقدر درست شده بودن، آدم شده بودن، انسان شده بودن که پیامبر روزی در منبر فرمود هر مردی که سه تا دختر داشته باشه و بزرگش بکنه بهش واجبه. نصف بیشتر جمعیت زدن زیر گریه که چرا ما سه تا دختر نداریم؟ همینا که دختر زنده به گور می کرد. بعد فهمید البته اگر دو تا دختر هم بزرگ کنه بهش واجبه. نصف جمعیت گریه کردن که چرا یه دونه داشتن. بعد فهمید اگر یه دخترم تربیت کنه تکفل کنه بهش واجب میشه، یه عده همچنان گریه میکنن که کاش دختر داشتیم. چرا؟ چون میفهمیدن دختر چه موجود لطیفی است. خدا روایت و خدا پسر که به کسی میده پسر نعمته، در قیامت از نعمت بازخواست میشه. اما دختر که میده رحمت، از رحمت بازخواست نمیکنه. دختر که تو زندگی میاد زندگی انسان رنگ و بوش عوض میشه. پسرم عزیز ها، ولی دختر یه چیز دیگه است. برای پدر دختر یه چیز دیگه است. علقه ای که پسر به مادر داره، مادر به پسر، پدر به دختر داره و دختر به پدر. اصلا از قدیم میگفتن که اگه دختر نداری گریه کن نداری دیگه. بمیری کی میخواد برات گریه کن؟ امت پست عقب مانده ای که دختر براشون نفرت انگیزترین موجود بود، حالا شده محبوب ترین موجود. دوباره داستان امت مؤسس و ممهد کاری کردن که دختر براشون شده منفور. ولی نه هر دختری. حسین علیه السلام یه دختر بچه داشت که خب با خانواده آمده بود دیگه، همه رو برداشته بود آورده بود. یه دختر بچه داشت خیلی شبیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، اسمش فاطمه بود، رسمش فاطمه بود، خیلی حضرت اینو دوست داشت خیلی. از آخرین لحظات امام حسین علیه السلام این دختر رو به زینب سلام الله علیها سفارش کرد، مواظب این باش. یادتون هست زمان جنگ تو اوضاع دفاع از حرم، خاطراتش که نزدیکتره، وقتی شهیدی دختر بچه داشت همه مواظب این دختر بودیم. همه، من زمان جنگ یادمه، بغلش کنیم، اسباب بازی بخریم، ببریمش بیرون، خوراکی بخریم، قصه بش بگیم که این خیلی یاد باباش نکنه، چون دختر با پسر خیلی فرق میکنه، نابود میشه. ما شهید مدافع حرم داشتیم که روز اول مدرسه کلاس اولش گفتن یکی یکی بلندشین خودتون رو معرفی کنین بگین باباتون چی کار است. نوبت به این رسید، بغضش ترکید، از مدرسه صاف رفت گلزار شهدا صورتش بودش و قبر باباش انقدر گریه کرد مرد همونجا. دختر خیلی باباییه، همونجور که بابا دختر خیلی دختر دوست. این دختر هر جا تو مسیر یاد باباش میکرد کتکش زدن، هر جا. یه جایی خدا رو شکر حضرت زینب خودشو مینداخت رو بچه کتک و خودش بخوره. دختر بچه 3-4 ساله، این مسیر سخت، این همه توهین، کوفه یه جور بدتر از این شام. من اصلا نمیفهمم چجوری این بچه رو تونستن نگه دارن، زنده رسیده شام. هی گفتن بابات رفته سفر، بابات رفته پیش خدا، همینا رو میگفتیم دیگه یادتونه بچه شهیدا، بابات رفته سفر. تا شام تونستن اینو نگهش دارن، تا شام، تا اینکه اون شب تلخ ملعون و منحوس، بچه یه شب خواب بابا شدید. وای به حال دختر شهیدی که خواب بابا شد. دیگه نمیتونی ساکتی، نه با عروسک، نه با قصه، نه با هیچ. دیده دیگه. نیمه شب بزرگترها داشتن نماز شب تو خرابه میخوندن، صدای دختر میاد، دست رو سرش گذاشته دور این خرابه میدوه، میگه ابتا ابتا بابا جون بابا جون. عمه سادات نماز رو تموم کرد، بچه رو بغل کرد، چی شده عزیز دلم؟ گفت زبان حال عرض میکنم، عمه شما که گفتی بابام رفته سفر، امشب بابا اومده تو خرابه، من میخوام کجاست؟ هر کاریش کردن مگه ساکت شد؟ انقدر روزه خون تا همه اهل خرابه دورش جمع شدن به گریه. لعنتی یزید از خواب پرید، چی شده؟ گفتن بچه یتیم حسین بهونه باباشو گرفت. خب برین ساکتش کنین. آخه چجوری ساکتش کنین؟ بچه یتیم که خواب بابا شده که ساکت نمیشه، بذار یکم گریه کنه خودش خوابش بره. نه نه، برین ساکتش کنین، سر باباشو براش ببرید. چرا روزه رو سید عزیز و باصفا میخونن. من فقط یه جمله بگم آقای عطایی، چه صحنه قشنگی شد اون شب. کجای عالم رفقا، خانم و آقایون دیدین که میزبانی چنین افتخار پیدا کنه که مهمونش با سر بیاد به دیدنش؟ رقیه باباش با سر اومده دیدنش. خب مهمونی که اینجور پا میشه میاد چجوری بعدش پذیرایی کنی؟ کجا مهمون دیدی که میزبان برای مهمونش جون بذاره وسط؟ انقدر این سر رو به سینه چسبوند، انقدر حرف زد تا جلوی چشم امام سجاد و زینب سر رها شد. یه طرف بچه، یه طرف غساله آوردن نیمه شب بشوره بچه رو. پرسیدیم دختر بچه چه بیماری داشته؟ گفتن هیچی. گفت بچه رو تمام وجودش کبوده. حالا